خاطرات یوتاب. اثری از روحیه فنایان. قسمت دهم.
جمعه شب بعد از ظهر خوابیده بودم، خوابای پریشون می دیدم. وقتی چشامو باز کردم دیدم دکتر نادری کنار تختم نشسته و با چهره جدی و نگران به من نگاه میکنه. سلام دکتر. لبخند گرمی زد که مثل همیشه تمام وجودم رو گرم کرد.
سلام مریض.
لبخندی زدم و گفتم
چه عجب که اخماتونم باز شد. چه عجب که بیدار شدی. فکر کردم بدون اینکه باهات حرف بزنم باید برم.
خب چرا منو بیدار نکردین؟ سرشو به طرف من خم کرد و زمزمه کرد. گفتم حتما داری خواب منو میبینی. گذاشتم به خوابت ادامه بدی.
اتفاقا شما هم توی خواب من بودین. اما خواب خوبی نبود. با پرستارا میگفتین و میخندیدین. و من حالم بد بود و کسی به دادم نمیرسید. من که همه جوره در خدمتم. دیگه چی کار باید بکنم که از این خوابا نبینی؟
تقصیر شما نیست. افکار من خیلی در هم و بر همه. خیلی استراب دارم. برای همینه که خوابای بد میبینم.
راستش تو خواب ناله میکردی. میخواستم بیدارت کنم که خودت بیدار شدی.
دکتر، تو سی تی اسکن من چیز بدی دیدین؟
تا وقتی به من بگی دکتر جوابت رو نمیدم. چرا انقدر با من رسمی هستی؟
با حسرت گفتم چون راهی برای صمیمیت ما وجود نداره. ماها خیلی از هم دوریم. من یه باهاییم، شما یه مسلمون، یا با قول خودتون بیدین. من به خیلی چیزا اعتقاد دارم که به نظر شما مسخره میاد. ما توی زندگی دنبال یه چیز نیستیم. تازه من دارم میمیرم و معلوم نیست دچار چه وضعیتی بشم و تو این شرایط نمیتونم به کسی متعهد بشم و نه از کسی بخوام که به من متعهد بشه.
دین اصلا از نظر من مسئله نیست. تو هر اعتقادی داشته باشی از نظر من محترمه. من هیچ مانعی در مقابل اعتقادات تو ایجاد نمی کنم. در مورد بیماری و مرگ دکتر منم. تو نگران این چیزا نباش. هیچ کدوم از ما نمی دونیم تا کی زنده هستیم. ولی تا زمانی که هستیم زندگی می کنیم. قرار نیست به انتظار مرگ بشینیم.
شما خیلی ساده از این مسائل می گذریم. اما به این سادگی هم نیست. همین دوستی دختر و پسر که دیروز صحبتش بود، به نظر من دختر و پسر قبل از ازدواج باید نباید نمیدونستم چطور بگم
نباید روابط جنسی داشته باشن؟ من دکترم، راحت باش. این صحبت ها مال کساییه که نمیخوان ازدواج کنن، اما من و تو میخوایم ازدواج کنیم. چرا باید سر مسائلی بحث کنیم که به زندگی ما مربوط نمیشه؟
مطمئن باش که بعد از ازدواج من یه همسر وفادارم، همونطور که از همسرم هم انتظار دارن که به من وفادار باشه. من از همون موقعی که فکر ازدواج با تو به ذهنم رسید دیگه با کسی بیرون نرفتم. صحبتهای دکتر اصلا برام قانع کننده نبود. با تأسف گفتم
من و شما خیلی با هم فرق داریم دکتر.
مال دو تا دنیای کاملا متفاوتیم. به درد هم نمیخوریم. دو تا مسیر مختلف رو داریم میریم. مدتی به سکوت گذشت. بعد دکتر شروع به حرف زدن کرد.
شاید دلیلش اینه من نسبت به هر چیزی که رنگ و بوی دین داشته باشه احساس بدی دارم. نسبت به این چیزا حساسیت پیدا کردم. محیط خونه ما واقعا غیر قابل تحمل بود. بس که توی خونه به من میگفتن بکن نکن. اینو نگو میری تو جهنم. اونو نگو خدا قهرش میگیره. موسیقی گوش نکن. نرقص. به دخترها فکر نکن. این شکلی باش. این شکلی فکر کن. اینطوری راه برو. این کارو بکن. این کارو نکن. همه این کارا فقط برای این بود که مردم فلان حرف رو نزنن یا بزنن. از اون همه تظاهر و مسخره بازی حالم به هم میخورد. پدرم برای ما جانماز آب میکشید. اما خبر سیغه های رنگ و رنگش همیشه توی خونه دعوا را مینداخت. دعواهایی که پدرم با هدیه طلا جواهر یا یه تک زمین به مادرم حل میکرد. اگه درس خوندم فقط برای لجبازی با پدرم بود. برای این بود که پدرم معتقد بود دیپلم بگیرم کافیه. پدرم تاجر فرشه. نقشش این بود که همین که دیپلم گرفتم برم حجره و به قول خودش عصای دستش بشم. من تنها پسر خانواده بودم. بنابراین همه این فشارا روی من بود. وقتی با یه رتبه دو رقمی تو کنکور قبول شدم، اصرار کردم که باید برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برم. اما خانواده‌ام مخالفت کردن. همه نصیحتم می‌کردن، اما فایده‌ای نداشت. می‌دونستم که اگه بمونم نمی‌ذارن زندگی کنم. هر طوری بود خرج سفرم رو جور کردم و رفتم. می‌خواستم آزاد باشم. پدرم تا حالا چند تا مدرسه برای بچه‌های محروم ساخته، اما حاضر نشد خرج تحصیل تنها پسرش رو بده. من مجبور بودم خودم خرج تحصیلم رو در بیارم. اولین کاری که پیدا کردم مانکنی برای یه مجله مد بود. بعد توی همون مجله به عنوان طراح لباس مشغول به کار شدم. کارام رو خیلی میپسندیدن. پول خوبی هم به هم میدادن. ترم دوم دانشکده پزشکی بودم که به هم بورسیه دادن. با این حال کارم رو ول نکردم. چطور هم کار میکردیم و هم درس میخوندیم؟ سخت بود، اما سختی کار همون سال اول بود که باید با تمام وجودم برای موفقیت می جنگیدم. من همیشه فکر می کنم اگه انگیزه قوی باشه هر کاری شدنیه. انگیزه من هم قوی بود. اولش سخت بود، اما بعد کار برام آسون شد. کم کم به فرهنگ و زبون اونجا عادت کردم. راستش این که کارم رو تا موقعی که درس می خوندم ول نکردم، یه دلیل دیگه هم داشت. کارتون رو دوست داشتین؟ آره، ولی یه مانکن ایرانی دیگه هم اونجا کار میکرد که من خیلی شیفتش شده بودم. اسمش آزاده بود. من یه جوان بی تجربه بودم با اون یه مانکن حرفه‌ای تناز و خیلی خوشگل. بالاخره تونستم توجهش رو جلب کنم. بعد از یه مدتی دوست شدیم. اون بود که چشم و گوش منو باز کرد. اولین گیلاس مشروب و اولین سیگار ماری جوانا رو با اون تجربه کردم. سکوت کرده بود و من با وحشت درباره اون چیزی که گفته بود فکر میکردم. بالاخره پرسیدم خب بعدش چی شد؟ خیلی دوستش داشتم، اما یه جورایی وحشی بود. رام نمی شد، اهلی نمی شد، زندگی خودش رو داشت. ارتباط ما 10 سال طول کشید. با هم توی آپارتمان من زندگی می کردیم، اما وقتی من شیفت داشتم با بقیه می رفت بیرون. وقتی ناراحت می شدم به هم می خندید. زندگیمو به جهنم تبدیل کرده بود. خیلی طول کشید تا تونستم ازش دل بکنم. یه روز تصمیم گرفتم با آپارتمان تحویل دادم و رفتم یه جای دیگه. با این حال دست از سرم بر نمی داشت. به بیمارستان زنگ می زد، پیغام می داد، اذیت می کرد. برای همین وقتی رئیس بیمارستان فارابی از طریق یکی از دوستان به من پیشنهاد ریاست بخش مغز و اعصاب داد، قبول کردم و بیرون اومدم. وقتی برگشتم خیلی چیزا عوض شده بود. برای خانواده‌ای که قبل از این حاضر نبودن اسممو بشنون، عزیز شده بودم. با این حال همون اوایل یه آپارتمان جدا خریدم و حالا مستقل زندگی میکنم. نه به پول خانواده‌ام احتیاجی دارم و نه به نصیحت ها امر و نهیاشون. پرسیدم چطور شد که تا حالا ازدواج نکردین؟ از وقتی به ایران اومدم هر کسی منو دیده خواسته برام زن بگیره. از پدر و مادرم گرفته تا همکارا، حتی سوپری که از اون خرید میکنم. اما من اصلا به ازدواج فکرم نمی کردم تا اینکه تو رو دیدم. تو خیلی متفاوت بودی با من و با همه دخترهایی که تا به حال دیده بودم. خیلی فرق داشتی. یه جورایی تو وجودم نفوذ کردی بدون اینکه بخوام جذب تو شدم. تو خیلی زلالی، یعنی هستی. سکوت کرده بودم. دکتر نادری بلند شد و شروع کرد به قدم زدن. خیلی از چیزایی را که برای تعریف کردم حتی نزدیکترین دوستام هم نمیدونم. اینا را واسه تعریف کردم که بهتر منو بشناسی. اما دلم نمیخواد کس دیگه چیزی از این حرفا بدونه. من به کسی چیزی نمیگم. فقط یه آدم مطمئنی هست که هر وقت لازم باشه باش مشورت میکنم. میتونم به اون بگم؟ خندید. باشه. به شرط اینکه اون دوستتم خودش یه دوست مطمئن دیگه نداشته باشه. من دیگه باید برم. سوال دیگه ای هم هست؟ دکتر، شما هنوزم مشروب مواد مخدر مصرف میکنین؟ مواد مخدر نه، اما مشروب هر وقت پاش بیفته از نظر تو اشکالی داره؟ سکوت کرده بودم. نمیدونستم چی بگم. هنوز چیزی نشده، اختلاف نظرها شروع شده بود. خب، دارم سعی میکنم نظرم واسه خودم نگه دارم. خندید. این خیلی سیاست مداران است. یعنی که مخالفی؟ چون دلم میخواد همیشه شما رو همینقدر هوشیار و عاقل ببینم. درباره این عقل هم باید بیشتر با هم صحبت کنیم. اما حیف که دیرم شده. باید برم. رفت و فرصتی نشد تا تکه کیک رو که کنار گذاشته بودم براش بیارم. از اون موقع تا حالا درباره اون چه که واسم تعریف کرده فکر میکنم. باید خدا رو شکر کنم که زندگی رو من آسون گرفته. اگه من جای دکتر نادری بودم چی کار میکردم؟ آیا منم نسبت به همه چیز بدبین نمی شدم و مثل اون زندگی نمی کردم؟ اما نه، انسان انتخاب می کنه. اینطور نیست که همه کسایی که تو شرایط مشابهی قرار می گیرن یکسان عمل کنن. اما با این حال نمی تونم نسبت به اون خیلی سختگیر باشم. شرایط اونو درک می کنم. شرایطی که اختیاری درباره اونو نداشته و با شرایط ماها خیلی فرق می کرده. جمعه ساعت 12 شب. داشتم خاطرات می نوشتم که دکتر اومد. سلام، چی کار می کنی؟ خاطرات می نویسم. می شه اون تکه کیک منو بدی بخورم؟ خیلی گرسنمه. از ظهر تا حالا هیچی نخوردم. چرا؟ اینطوری که مریض می شیم. نشد. خیلی کار داشتم، به خصوص که امروز کل وقت استراحتم رو با یه دختر خوشگل گذروندم. همونطور که کیکا رو می آوردم با تردید پرسیدم با کی؟ با یه دختر بدجنس که خیلی دوستش دارم اما اذیتم می کنه. یه کلمه حرف دلگرم کننده نمی زنه اما چشماش اونو لو می ده. اینا که دوتا است، یکیش مال منه. منم کیک تولدم رو نخوردم تا با هم بخوریم. اگه شکلات دوست دارین این یکی شکلات داره. دستمو گرفت و تا من اومدم دستامو از دستاش بیرون بکشم اونو بوسید. اون شکلات دارش مال من. میخوام شکلاتش رو با خودم ببرم و هر وقت تنها مدلم برای تنگ میشه یه تیکه از اونو بخورم. بدون اینکه هیچ کدوم حرفی بزنیم کیک رو خوردیم و دکتر همونطور که گفته بود تکه شکلاتی رو که روی کیک بود توی دستمال کاغذی پیچید و توی جیبش گذاشت. من باید برم. تو هم بیدار نمون. خودت رو خسته نکن. ترتیب نامه رو دادی؟ آره، نوشتم و ایمیل کردم. بچه هم قول دادم به من کمک کنن. راستی، فردا شاید نتونم بیام. یعنی اصلا نمیای؟ از نظر تو اشکالی داره؟ خب اگه کاردارین و سرتون شلوغه با اینکه فردا خیلی سرم شلوغه، اما بازم اگه تو بخوای میام، به شرط اینکه به اسم صدام کنی و ازم بخوای. خندیدم. حالا کی بدجنسه؟ با لبخند جواب داد. من. ولی اگه قرار باشه به خاطر تو آسمون رو به زمین بدوزم و خودم رو به بیمارستان برسونم، باید تو هم یه زحمتی به خودت بدی. زود باش، تصمیمتو بگیر. من امشب هنوز یه عالمه کار دارم. جنگی تو درونم بود. فکر اینکه فردا دکتر رو نبینم مثل یک کویر مرگبار خالی جلوی چشمم مجسم میشد. با خودم گفتم من که همه همکلاسیامو با اسم کوچیک صدا میزنم. چه اشکالی داره که دکترم با اسم صدا بزنم؟ ساسان، فردا حتما بیاین. منتظرم. خیلی کم بود. یه بار دیگه هم بگو. خجالت زده خندیدم. دیگه جر نزنین. گفتم دیگه. پس برم. خداحافظ. داشت میرفت. ساسان، فردا میاین؟ میام یوتاوم. شب بخیر. خوابای خوب ببینی. عشق مثل سیلیه که تا آدم بخواد به خودش بیاد اونو برده. نمیتونم دوستش نداشته باشم. نمیتونم خوددار باشم. نمیتونم عاقل باشم. نمیتونم مقابلش مقاومت کنم. چطور میتونم دوستش نداشته باشم وقتی انقدر مهربون و صادقه و انقدر منو دوست داره؟ اما پدر و مادرم به من اعتماد کردن. به من گفتند که روی عقل من حساب میکنن. نمیخوام یه بار دیگه باعث دل شکستگی اونا بشم. مثل اینکه داستان سام میخواد یه بار دیگه تکرار شه. باز هم ترکیب یک ویرانگر و مرگ.
با یوتاب در قسمت بعد همراه باشید. این مجموعه با همکاری تولیدات رسانه‌ای پارسی و مؤسسه فرهنگی تصویر رویا تهیه شده است.